وجود میاد که هیچ جای این کره زمین کسی نیست که من بتونم بهش بگم پدر، یک غم عظیمیه، یک استیصال و استراب متداوم در تمام زندگی به آدم اضافه میکنه و آدم باید اون رو حمل کنه. بنابراین خوشحالم برای دخترتون که همچنان میتونه.
من یک بحثی رو میخوام باز کنم اینجا رجب کلمه ناپدری،
درست،
رجب مردی که مده با مادر این بچه ازدواج کرده و همه خیلی میکنه نامادریه
من.
ناپدریه
من.
ولی من میشونم پدر دوم، برای اینکه این اتفاق افتاد تو زندگی من و طبیعتون طبیعی بود که وقتی تو از یک زنی جدا میشی بعد اون حق داری که ازدواج کنه بعدش، و این اون با این باور اومد تو زندگی اون که میدونست اون یک بچه داره که بچهش پدر داره و آنچنان انسانی رفتار کرد که من همیشه بهش تکریمش میکنم، تعظیمش میکنم، که یعنی با وجودی که یعنی من همیشه هر کاری داشت، هر مشکلی پیش می اومد اون با من تماس می گرفت و مطرح می کرد و اگر طبقه‌ای بود اون به من می گفت. من مثل دوتا مرد که بعد خیلی با نمکی جمله جالب گفت، یه بار دختر من مرگش گفتش شما دوتا با هم چه نسبتی دارین؟ مرگش گفتش که مسعود پدر دختر منه. یعنی که قشنگترین جمله‌ای که دوتا مرد میتونن به هم بگن
بس.
و همیشه خیال من از جانب اون آدم راحت بود، برای اینکه یک پدر خیلی خوب بود.
خیلی نکته خوبی اشاره کردین آقای فروتن، به خاطر اینکه واقعا حتی به نظر من قابل احترام تر هستن مادرهای ناتنی و پدرهای ناتنی، برای اینکه وارد یک سناریویی میشن که خودشون ننوشتنش و ولی باید اون نقش رو به نحو احسن ایفا بکنن و اونا که این نقش رو درست بازی میکنن واقعا قابل ستایشن. از این بحث عبور کنیم. این متانت و آرامش و حس انرژی مثبتی که از مسعود فروتن متساعد میشه و جاری و ساری میشه و به من مخاطب میرسه از کجا میاد؟
خب اول از همه متشکرم اینو میگین. به هر حال خیلی خوبه. این من معتقدم که مثل همه چیز دیگه که من دارم، مثل شانسی که برای کار دارم یا اتفاقاتی که افتاده برام، مثلا من بعد از 35 سال کارگردانی صدام کشف شد، اومدم موجود گوینده شدم، این همه الطاف خداوندیه. ولی من یه سری امتیاز برای خودم قائلم. من چشم دیدن همه رو دارم.
تو وجودتون کینه و بغض و
هیچ چیز نیست. من از هیچ کس بدم نمیاد. اگر کسی اذیتم بکنه پامو کنار میکشم، باهاش تقابل نمیکنم، باهاش روبرو نمیشم که شاید اتفاقی که بر من رخ داد باعث بشه من عکس العمل نشون بدم. نه، پامو کنار میکشم. برای همین من همه، یعنی اصلا فکر نمیکنم که این کاری که دارم میکنم آیا جواب میگیرم یا نه. نه، من این الان احتیاج داره که این کارو انجام بدم. براش خودم روحاً احتیاج دارم که این کارو انجام بدم. من به خصوص جوونا رو، من به شدت دوست دارم جوونا رو، چون معتقدم که اونا بار ما رو به دوش خواهند کشید، باری که من مجبورم دلیلی کنار بذارم، چون لابد سنم میره بالا، لابد نمیتونم، ولی اون بار زمین برداره. یعنی بر همین تا بتونم کاری انجام میدم، نه از نظر فقط دانایی کارام، بلکه حتی نمیدونم، حتی من مثلا باورتون میشه خیلی کتاب میخرم میخونم، ولی کتاب یاد نگه نمیدارم. فکر میکنم خب من خوندم، اینو کادو میدم به اولین دوستی که میخوام برم پلش برم یک کتاب برش میبرم. یعنی همه چی رو برای خودم نمیخوام، بلکه فکر کنم که خب من استفادهمو کردم، بذار دیگران هم استفاده بکنن. این باعث میشه که تو به آرامش برسی. این من خب مثلا فکر میکنم که حالا که مثلا اینجوری شده و سر فلون برنامه تایکانده نایمده، پس من آقل کنم برم. نه، من میشونم تو تایکانده بیاد، شاید مشکلی پیش اومده براش، شاید دیر کردش به اون داره. یعنی دنبال دلیل منطقی میگردم، نه بخوام لجبازی بکنم. من یه جاهایی که پارو دومم گذاشته بشه به اصطلاح و به حرفم، به خودم بی احترامی بشه، لج میکنم، سر کار نمیرم، ولی اون لج اول خودم اذیت میکنه.
درست.
من اگر عصبانی بشم خودم زودتر اذیت میشم تا بخوام عصبانیت ما رو شما پیاده کنم. نه، من زندگی رو دوست دارم، دنیا رو دوست دارم، آدم ها رو دوست دارم، کارم رو دوست دارم، من خوشحالم که همچنان دارم کار میکنم.
پس من نمیتونم عصبانیتون کنم الان. خوام بدونم، خوام اینم مسئله فروتن چجوری باید عصبانی کنم.
اون چی که حق و ناحق بکنی،
شما باید بگی اگه شرف داشته
باشی. نه، حق و ناحق بکنی. من آدمی هم که هنوز وامیستم و تو خیابون اگر ماشینی داره دنده اقل میاد وامیستم به چه اعتراض بکنم، خلاف داره میاد. خب باید ببین، یعنی یه بار رئیس پلیس تهران بود، گفتم من اگر پلیس باشم راننده که تو اتوبان دنده اقل میانه میگیرم گواهی نامه‌شون رو سوراخ میکنم، برای اینکه اون لیاقت داشتن گواهی نامه رو نداره آدمی که تو اتوبان دنده عقب میاد. خب اون وقت عصبانی میشم، حتی با ایشون یکی دو دفعه واشتم که چرا این کار دارین میکنین، که به توش مگه تو پلیسی؟ حتما باید پلیس باشم که اعتراض بهتون بگم که این کار اشتباهه. خب عصبانیت من اینطوریه، اونا برای دوست داشتن آدم هست. یعنی من معتقدم که وقتی که ما تو شهر زندگی میکنیم یه سری قواعد رو باید انجام بدیم، باید رعایت بکنیم. نمیتونیم که فکر کنیم نه حالا که کسی نیست من دندقه برم دیگه، نه ممکنه کسی یه وقت کوچه بپره بیرون و اصلا حتی نپره بیرون. برای من باید قواعدی که درست کردن رو رعایت بکنم. نه، نمیتونی من عصبانی بکنی، برای اینکه صورت تو نشون میده که آدمی نیستی که عصبانی باشی و عصبی بشی و عصبی بکنی. میدونی، برای همین نه، منم خیلی زود عصبی نمیشم، گاهی ممکنه جوش بیارم، ولی نه، بعدم بلدم که جمع جو کنم.
خیلی ممنون، تشبه برید برگردید. من بدونم جناب مصطفی فروتن استاد عزیزم رو، عصبانی که نه، ولی یه ذره بحث رو داغ‌تر کنید. خوش آمدید دوباره، خوشحالم همچنان زندم و صدا و تصویرم رو اون چیزی که هست در سینی مهر جلوی پیشگاه چشمان زیبا و گوشانتون قرار دادم برای ادامه برنامه. دارم با آقای مصطفی فروتن، استاد مصطفی فروتن صحبت میکنم که همتون خیلی خوب میشناسینشون و تلاش میخوام بکنم که یه ذره ببینم که چطوری میتونم استاد فروتن رو حرفای ازشون بشنوم که تا الان شاید جایی نگفته باشن. آقای فروتن، شما خب به هر حال فارغ التحصیل کارگردانی سینما و تلویزیون هستید. درسته که ما لذت میبریم شما رو ببینیم، خیلی خوشحال میشیم شما رو در واقع مقام مجری و گوینده میبینیم، از صدای زیباتون، از اون حس قشنگتون و لطیفتون استفاده میکنیم و خلاصه حالش رو میبریم، اما توقع داریم که از شما فیلم و سریال بیشتر ببینیم در مقام کارگردان. چرا کمتر کار میکنید؟
من خیلی کار کردم، میشه گفت 25-30 سال من کار کردم در مقام کارگردان تلویزیونی و سریال هایی که به یاد ماندنیه. شما هرگز سلطان شبان رو از یاد نمیبرین، هرگز مثل آباد رو از یاد نمیبرین و حدود نزدیک به 400 تلتئاتر، بهترین تلتئاتر روی آن سالها. من فکر میکنم که از نظر کاری یادم تا یه جایی میتونه کار بکنه. من وقتی که حس کردم خب بهترین کارام انجام دادم، بهترین کاری موجود در روی صحنه رو، بهترین کاری تئاتر رو انجام دادم. بعد یه زمانی تئاتر تو تلویزیون جمع شد، قرار شد.
بله.
بعد خوشبختانه من
تو چقدرم
بعد شاید بعد حیف شد، برای که تمام دانشجوهای تئاتر منتظر چهارشنبه بودن،
هم فضای مناسبی بود برای اینکه مخاطب تئاتر ارتباط بهتری با تئاتر پیدا کنه، هم محتواهای خیلی خوبی تولید میشد.
اصلا بازیگری توی تئاتر، تئاتر باعث میشد که سطح بازی توی تلویزیون بره بالا.
دقیقاً. و همینطور سطح سلیقه مردم.
وقتی که جمیل شیخی داره بازی میکنه نمیشه علکی بازی کرد جلوش، در کنارش هچ. بر همین خب تئاتر یه مدتی تعطیل شد. بعد خب من همون موقعیت خوشبختانه صدام مورد پذیرش قرار گرفت. منصور ضابطی هم برای پیشنهاد داد بیام اجرا کنم، کار کنم. خودم تا اون موقع کشف نکرده بودم خودم و بعد شانس آوردم که حالا این که شما میگی لحن خوب و صدای خوب اینو باعث شد که پیدا شد و من الان دارم تو این کار هم به قول دوستی میگفتش که فروتن بعد از 60 سالگی کارش عوض کرد، تو اونم موفق شد و خیلی خوبه. ولی الان یه حاضر نیستم تلتاعت کار کنم یا سریال کار کنم.
چرا؟
الان من تو یه کار دیگه دوست کار دیگه دارم میکنم. ببین من به عنوان موجود مرتب پیشنهاد دارم،
درست؟
خب دارم کارم انجام میدم با توجه به اینکه کارگردانی خیلی انرژی میخواد، خیلی جوانی میخواد. حرفم تمام شده
مسجون عزیزم، حرفم... استادم اجازه بده حرفتون رو قطع کنم. من نمیپذیرم از شما به خاطر اینکه شما، خیلی معذرت میخوام، دارید تنبلی میکنید. معلومه که اجرا کردن، خب بله منم صدای خوبی دارم، یه قصه ای هم هست، حرفم هم که خدا رو شکر دایره لغات دارم، بشم اجرا کنم، معلومه که راحت تره. من از شما نمیپذیرم، من به عنوان مخاطب نه به عنوان همکار، به عنوان مخاطب میخوام تا زمانی که مسعود فروتن رو در قید حیات هست و سایش رو هنر مملکت هست ازش کار ببینم، بنویسه، خلق بکنه، بسازه. این رو من نمیتونم بپذیرم. اینی که شما دارید میگید و ببخشید، ولی به عنوان فرزندتون بذاری نقدتون بکنم، چون دوستتون دارم. آخه یکی میگفتش که آقا چرا نقد میکنی؟ آقا نقد نکن. آقا اگرم نقد میکنی به ما نکن، اگه نقد میکنی به تلویزیون نکن، اگه نقد میکنی به فلان شخص نکن، به فلان گروه نکن، به فلان تفکر فکری نکن. ببخشید، کسی نقد میکنه که براش مهم باشه. به قول آقای فراستی اصلا بعضیا به نقد نمیرسن، اصلا در حدی نیستن که آدم بخواد نقدشون کنه. وقتی ما داریم نقد میکنیم یعنی برامون مهمه. وقتی من دارم تلویزیون رو نقد میکنم
چون دوستش دارم نقدش میکنم،
چون از تیکه‌ای از وجودم. اگر من نقد نکنم اون وقت دشمن میاد نابود میکنه. اگر من بچه این مملکت، بچه این خونه، بچه این خانواده که مسائل رو میبینم چون تخصصشو دارم، چون ریشی توش سفید کردم، چون زحمتشو کشیدم، چون تجربهشو دارم، نقد نکنم، طرف از بیرون میاد اینجا رو از بین میبره.
ببین نه،
و من از شما میخوام، من این رو نمیپذیرم که شما خب کارای کردین، بله کاراتونو کردین و به هر حال اونها موندگار شده، اما هنوز مسعود فروتن کارهای زیاد دیگری خواهد توانست انجام بدهد که برای نسل بعد موندگار بشه. من از شما سلطان شبانه دیگه میخوام. اون کسی که نذاره شما کار بکنید و اون وقت باید بیاریم به مردم نشون بدید.
حرفتون زدین؟
تقریبا.
من دعوت شدم که من حرف بزنم.
خواهش میکنم.
حدت باشه.
ولی من الان حالم بده.
نه حالتون خوب باشه. ببینید نسل بعدی باید مثل من کار شروع کنه، زمین بخوره، بلنش خاکاشو بتو کنه، باز کار شروع کنه.
آی فروتن، من فارغ تحصیل سینما هستم از بهترین دانشکده ایتالیا. ما سینما نداریم در ایران. ما تلویزیون برنامه هامون واقعا برنامه هایی نیست که زمان شما ساخته می شد. اینی که شما دارید میگه جوون ها باید بیان کار کنن، بله درسته، من هم موافقم، منتها جوون ها در راه درست و کار درست و کار خوب و کار اصولی و کار حرفه‌ای با فیلم نامه خوب، با متن خوب، با دکوپاژ خوب، با فیلم برداری خوب، نه اینکه دارید میبینید خروجی ها رو. اتفاقا من اگه جای شما بودم الان بزرگترین، همین الانش منتقدم، ولی جای شما بودم فریاد میزدم که جوونا بیان جای ما، ولی درست بیان جای ما، پله پله بیان جای ما. آقا برو دو تا سکانس از اون سلطان شبان رو نگاه کن، بعد بیا برو فیلم بساز، بعد بیا برو سریال بساز. یکی هم که از قضای فیلم خوب میسازه، یه فیلمی میسازه که با مردم ارتباط برقرار میکنه، میتازیم بهش. چرا؟ چون نگران میشیم. چرا نگران میشیم؟ چون میگیم این فیلم و امثال این فیلم اگر بیاد، سطح سلیقه مخاطب میره بالا، مخاطب ما آگاه میشه. و اینو شماها مسئولشین، شماها سفرای فرهنگی این مملکت. بندم خب دستیار شمام، دستیار دو شما که هستم، ما هم مسئولیم. ما نمیتونیم بگیم که خب من دیگه اجرا میکنم، صدا هم که خوب و راحت دیگه، حوصله‌اش هم ندارم.
بگی من در میارم؟
بله. من غلط بکنم ولی میخوام بگم
نه، من دارم میگم که ببین برای کار باید
بذار یه بوسه.
نه نه بشین، نمیخواد آقا دست هفته نیران. برای کارگردانی باید جوانی داشت، که جوانه ما تو سینمانه که به خصوص کاری میکنن که ماندنی بشن. به هر حال اون موقع ها هم بود، این فیلم ها هم الان تو به یک کانالی تلویزیون هست که مرتب داره فیلم های کهنه سینمای قبل از انقلاب رو نشون میده، متعجب میشه اینا فیلم بود. اینا هم کار میکردن، کنارش مهرجویی هم کار میکرد، کنارش حاتمی هم کار میکرد. به هر حال همه اینا درست، نه که من تنبل باشم، نه که من بگم که نه، من دارم کار دیگه میکنم. من به جای ساختن سریال فیلم، چون ببین فیلم و سریال فقط تو یه نفر نیستی، نقاشی نیست که من بشینم تابلو بکشم بگم من اینو کشیدم، من انقدر بلدم. باید یه گروهی مثل تیم فوتبال جمع شن با هم کار کنن و آخر سر کارگردان گل بزنه. من به جای اون کارا، خب غیر از کاری که دوست دارم، کار اجرا، الان کار رادیو تلویزیون، من فرزند خلف رادیو تلویزیونم. خب ولی خب دست بردم به نوشتن، دیدم که میتونم از ذهنم استفاده کنم، بشنم بنویسم. من این مدتی که همه جا تعطیل بود، تو دوره‌ها کار نداشتیم، تو خونه نشستم چیز مینوشتم. برای اینکه نمیتونم بیکار بشینم دراز بکشم، فکر میکنم که باید کاری انجام بدم. نوشتن با دیگه کاری دیگه منه که بهش دارم میپردازم. برای اینکه به خودم ثابت کنم که هنوز توانایی دارم، هنوز بلدم، هنوز حتی تو سینما تلویزیون که تو میگی، بله من به عنوان بازیگر هم اومدم کار کردم، ولی فکر میکنم که دیگه برای بازیگر شدن من دیره. دونی دیگه جد نقشای پدر عبوری و عموی جان عبوری و اینا چیزی نمونده برای نداریم اون سینمایی رو که یک آدم به سن من نقش اصلی بازی بکنه، چون سناریست ها فکر نمی کنن که برای من هم ممکن اتفاقی بیفته که بتونه یه فیلم رو پر کنه. همه دنبال یک پسر جوان و یک پیر پسر هستن. خب همین چیزه نشونه، سالهای سالی داره بشیرازی کار میکنه. تو این فیلم تو دیدی که چه قولیه تو بازی کردن؟
بله.
در حالی که کار دیگه هم اخیرا هفته پیش فیلم دیگه ازش دیدم،
اصلا یه سریالی ازشون پخش شد،
همین خب همین نقشه، ولی اینقدر تأثیر نداره.
بله.
فیلم دیگری که من ازش دیدم،
بله. من خودم
زن بچه،
بله من خودم باشون
همین کار داره، ولی بله. تأثیری نداره.
بله. من خودم باشون دو سه تا کار بازی کردم و از تواناییاتشون کاملا آگاه هم. و همینطور که شما میگین، برای درخشش بازیگر، برای اینکه اون پتانسیل نهفتش رو بتونه نشون بده، نیاز هست به یک مجموعه درست، به یک فیلمنامه درست، کارگردانی درست و یک تیم درست، یک بستر درست باید فراهم بشه تا یه بازیگری بتونه اون چیزی که در واقعیت اون کاسه هنرش که خدا بهش داده رو نشون بده. اما این که الان شما فرمودین، باز چند تا نکته دارم تو. شما گفتین اون موقع هم اینجوری بود، اون موقع اینقدر فضای مجازی نبود، اینقدر دسترسی به سینما ها نبود. خود من وقتی بازیگر تلویزیون شدم، دو تا کانال داشت، کانال یک، کانال دو. الان هزار و یک جور پلتفرم وجود داره، هزار و یک جور دسترسی به فضای مجازی و غیر مجازی و اینها برای دیدن فیلم های به روز دنیا وجود داره. حالا نمیخوام خیلی بحث و تخصصی ببرم سمت سینما، ولی مثلا شما نکنید الان سینما اسپانیا تو سالهای اخیر چه داره میکنه، اصلا کامل دستش گرفته. این بهترین فیلمه که حداقل خود من تو این چند سال اخیر دیدم، فیلمه سینما اسپانیا بودن، در صورتی که سینما اسپانیا ممکنه 10 سال پیش اصلا خیلی مطرح نبود در جهان. الان قضیه عوض شده، برعکس ما یه زمانی مطرح بودیم، الان رفتیم به سمتی که دیگه مثلا حالا یه دونه مثلا پیر پسر میاد دیگه در گل چی میگن، با یه گل بهار نمیشه، اینها همچنان روی موضع خودم هستم و همچنان از شما و نسل شما و هم سطح‌های شما توقع میره که کار بکنید و اون گروهی که شما فرمودید که نیاز دارید که باید جمع بشه که به حق و به درستی و به صورت حرفه‌ای باید بشوند هم جمع بشن و اگر هر جایی نتونستید اون گروه رو جمع بکنید اون آدمایی که جلوی کارتون سنگ انداختن رو باید معرفی بکنید و اگه مدیریه باید استعفا بده یا هر چی. به هر حال
باید ها رو از کجا میارین شما؟ اگه مدیری که باید استعفا بده
از اینجا...
کی تعیین میکنه این باید رو؟
ببین مردم تعیین میکنم. من نماینده مردم خودم میدونم.
میرن فیلم
آقای فروتن. من خودم رو نماینده مردم میدونم.
چرا؟ چرا با من صحبت میکنی؟
چرا؟ به خاطر اینکه وقتی در سطح شهر حرکت میکنم،
فیلمی که من تو ممکنه نگاه هم نکنیم پرفروش ترین فیلم سال میشه، اینا مردم میرن میبینن.
بله، ولی سطح سلیقه مردم دست کیه؟ ببخشید من یه مثالی برای شما میزنم، این دیگه بحثو تموم کنیم. شما فکر کنید الان شما مثلا سس گوجه فرنگی میخواین، وقتی وارد یه بقالی بشید، یه سوپرمارکت بشید، یه مدل سس گوجه فرنگی باشه، چیکار میکنید؟ میرید میخرید دیگه، میگید خب این سسه. ولی وقتی برید تنوع سس‌های مختلف باشه، اون وقت حق انتخاب پیدا میکنید. وقتی ما خوراک درست به مردم نمیدیم، مردم چیکار کنن؟
نخرین سس، نخرین، نمیشه.
نمیشه. نه نمیتونه.
همون دیگه. یارو میاد زن بچش بیرون میاد، خب این فیلم برام ببینیم دیگه.
آفرین. میگه خب آقا من میخوام یه شب برم با زن بچم بیرون. حالا کاری ندارم که اون یه سر با زن بچش بیرون 10 میلیون الان براش هزینه میذاره که من نمیدونم مردم چجوری میخوام بدن. ولی اون فیلمی که میخواد بره ببینه باید 4 مدل فیلم تنوعی داشته باشه، کمدی باشه، اجتماعی باشه، فرهنگی باشه، نمیدونم چی باشه، که بره انتخاب کنه ببینه. وقتی نیست خب میره میبینه. وظیفه هنرمنداست که سطح سلیقه مخاطب رو بالا بکشن. ولی این که ما بسازیم ما خب مردم دیدن پس فیلم خوبی بود، اصلا اینجوری نیست. در هیچ جای دنیا اینجوری حساب نمیکنن. و من چون ارتباط مستقیم در کوچه و خیابون و بازار و شهرهای مختلف و اینها با مردم، با آحاد جامعه، با کف جامعه دارم میبینم و من خودم رو نماینده
مجبورن برن ببینن مردم؟
مجبورن
فیلم ها رو
مجبورن چون تفریحی ندارن.
میتونن برن تئاتر ببینن، میتونن ببین تئاترهای ما هنوز حرف اول رو میزنه.
بله ولی اون فضا آفرین، یعنی باز اون هم یک قصه دیگه. در هر صورت من نمیدونم آقای فروتن، باید شما فیلم و سریال بسازین و من هم اصلا شده دستیار سه شما باشم، باید بیام در کنار شما هر کمکی از دستم برمیاد براتون بکنم.
من چون نقل مکان کردم، از جل پشت دوربین اومدم جلوی دوربین،
دیگه نمیتونم،
دیگه نمیرم پشت دوربین. باعث دادم که
راحت
که باز رسیدیم. بر حال سن و سالیه که آدم باید نشسته میشه، باید بشینه کتابشو بخونه، باید بشینه فیلمشو بازی بکنه. من دیگه یک آدم سلطان شبانی سال 62 ما کار کردیم، من 40 سال نبود اون موقع. خب تو بیابونا 4 ماه تمام تو بیابونه کاشان رو کار میکردیم. حالا من یه شب نمیتونم بیرون از خونه بخوابم برای اینکه به هر حال
میفهم. ولی انشالله شرایط طوری فراهم بشه که در نهایت آرامش و آسایش شما و هم نسلاتون بتونید کار بکنید، بتونید تدریس بکنید، بتونید شاگرد پرورش بدید و بتونید این در واقع محبتی که خدا بهتون داده رو به نسلهای بعد انتقال بدید. وقت ما تموم شده، اما ببخشید دیگه زر چالشی با تون حرف زدم، چون دلن و قلبن دوستتون دارم.
بله
و میدونم آدم های زیادی هم مثل من هستن و ما از شما رو باید تکون بدیم، شما رو باید بیدار کنیم، بیدار از لحاظ این که یعنی دوباره این موتورتون رو روشن کنیم که در واقع بدونید که
نه ببین نقش مهمی آدم محسن تو این حرفه. من وقتی که کار جوان ترا رو میبینم خوشحال میشم که بچه های من اندران این کارو میکنن.
درست.
من وقتی که میرم تو تئاتر بینم چند سال پیش که من تو اصفهان درس میدادم دانشجویی من داره کارگردانی میکنه، من خوشحال میشم.
بله.
میرم مثلا نمایشگاه عکس ببینم که این شاگرد من بود یه جای حالا عکس باشه. اینا میدونی تو شاهد رشد بچه هات هستی. اینا بله. همه شماها نسل شما بچه های من هستیم و من الان موقع اینی که شما ها بدرخشی، نه که من کنار باشم، من با میستم براتون دست میزنم، برای اینکه من بارم رو به ثمر رسوندم، من با آرما به منزل رسوندم، من خوب درس خوندم، خوب کار کردم، خیلی کارایی
لطفاً آقای فروتن ازتون خواهش میکنم کلا جملاتتون رو با در واقع ماضی استمراری تموم نکنید و نقطه نذارید که این کارو کردم و دیگه ادامه دار نخواهد بود. من از شما توقع دارم که ادامه دار باشین بجز تلویزیون، بجز در واقع نویسندگی و گویندگی و اجرایی که میکنید که البته اونم رشک برانگیزه. من که اصلا واقعا برنامه شما باشه خدا به سر شده نه به جلوی روتون بگم، انقدر خوشحال شدم شما مهمون من بودین امروز، چون گفتم به به آدمی که واقعا همیشه برنامه‌هاش رو نگاه کردم اصلا بدونی که بدونم موضوع برنامه چیه، دیدم مسجد فروتن نشستم نگاه کردم، چون به اون حس لطیفی که ازش متساعد میشد ارتباط برقرار کردم. توی این اسنایی که گذشت، توی این روزایی که گذشت، خب یه اتفاق خیلی تلخ و عجیب و بدی برای کشورمونم پیش اومد. خب حمله شد به ایران، دوباره جنگ شد. حس حالتون راجع به این مادرمون، این وطنمون که دوباره مورد آماج حملات قرار گرفته اینها چی بود؟ چه حال و احوال داشتید؟
ببینید حالا من کوچیک‌ترش میکنم. من تو تهران بودم، چون تهران الان سمبول و نمونه وطن بر من. من تهران بودم، حتی دوستانی که در شهرستان تلفن کردم به من گفتم نه من خونم اینجاست، اگر قراره بریم هوا من خونم با هم میریم، من خونم میشینم، من تو خونم دیگه لازم نیست جایی باشم نگران باشم خونم چی شد، نه من اینجا موندم و مثل همه اونه که تو وطنشون هستن دوست داریم جامونه، خونمون، وطنمون خونمونه و دوست داریم. و همه اونایی که حتی حد اونایی که به دلایلی رفتن، بچه که میترسید، زنی که ناراحت بود بعد بشن چند روز برن سفر رو برگردن، به هر حال از وطنشون که خارج نشدن، که بعد نمیدونستن کجاها خورده میشه، کجاها زده میشه، کجاها به هم میریزه، به هر حال یه جوری خواستن تو همین وطن در امنیت باشن و آخر فهمیدن که همین جا در امنیتن.
بله. و هر آن چیزی که اتفاق میفته برای وطن برای ما هم اتفاق میفته لاجرم. بله. ولی اینکه ما بریم برای من جالب، منم که منم تهران بودم تمام مدتشو، البته خب چند روزی بخاطر اینکه مادرم ناراحتی قلبی داره از تهران جداشون کردم وقتی این صداها اذیت نکنتشون، اما با خودم و یه گربه‌ای که دارم زندگی میکردیم در صورتی که هیچ کی تو شهر نبود و توی کوچه‌مون نبود و ما همین فکر کردیم. هم با خصوص
ما که تجربه
جنگ 8 ساله
جنگ 8 ساله رو داریم.
بل.
و هر آن نمیدونستیم که کجا بریم، اگر بریم جایی ممکنه اونجا رو بزنن، ممکنه مثلا شهر ما اگر خونه خال خونه خراب شده باشه طرف. برحال ما که اون نسل بودیم، اون تجربه کردیم، این چیزی نبود که
انشالله دیگه هم تکرار نشه
انشالله.
و این تن زخمی مادرمون در واقع مرهمش حضور و
مرهمش حضور همین بچه ها جووناست که هستن و آدم بهشون میباله، آدم بهشون پوز میده که ایرانی هن، چقدر خوبه که ما ایرانی هستیم،
چقدر عالی. و برای کلام پایانی فقط آرزو دارم اون که کاش یه ذره هممون سه صدرمون رو بالا ببریم، هممون اجازه بدیم بهمون نقد بشه، با همون حرف زده بشه، با همون بحث بکنن. خیلی ازتون ممنونم، استاد منید. حالا اگرم دوست نداشته باشین بهتون بگم استاد من خیلی ها هستید. یک حرف پایانی یادگاری برای صندلی صفر که امیدوارم خیلی هم اذیتتون نکرده باشم برای مخاطبینمون بفرمایید.
همیشه خودتونو خیلی دوست داشته باشین.
خیلی ممنونم، تا بعد، خدا نگهدار.
به دنیای شنیدنی های ایران صدا خوش آمدید. با نصب نرم افزار ایران صدا میتونید برنامه‌های رادیویی مورد علاقتون رو بشنوید و با دسترسی به آرشیو هیچ برنامه‌ای رو از دست نمیدید. ایران صدا هزاران کتاب گویا داره. بشنوید و لذت همنشینی با برترین آثار ادبی ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید.
ابو طالب توانست حتی از اون هم برای
خود
و پرتاهای بیشمار همراه.
با موسیقی های قدیمی به گذشته های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زن